أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی بود که اگر کسی تیمم بکند و در اثناء نماز حدث اصغری از او صادر بشود و همزمان آب پیدا کند، نمازش صحیحه و وضو میگیره و نماز رو ادامه میده به استناد صحیحه زراره. مرحوم آیخوی دو اشکال کردن به این صحیحه زراره. اشکال اول این بود که خب این صحیحه زراره که میگه دخلها و هو متیمم فصلا رکعتا و احدثا فاصاب ما ان قال یخرج و یتوضا و یبنی علی ما مضا من صلاته التی صلا بتیمم، که مفادش این است که اون یک رکعتی که خوانده است بنا میگذارد بر آن و آن را اتمام میکند، نه آنچه که مرحوم علامه در مختلف فرموده است که یبنی علی ما مضا من صلاته، نمازهای گذشتش رو که با تیمم خونده اونها صحیحه، ولی این نمازش رو از نو بخواند، که انصافا این توجیه خیلی غیر عرفی است. یخرج و یتوضا و یبنی علی ما مضا من صلات التی صلا بتیمم، یعنی همون یبنی علی اون رکعتی که خوانده است. آی خویی فرمودن که ما دو تا اشکال داریم به این صحیحه زراره. اشکال اولمون اینه که خب تیمم که از عفو و طهارتن هست حکمش این باشه، وضو که به طریق اولا حکمش اینه که اقوا طهارتنه و وضو هم بخواد حکمش این باشه خلاف تسالم اصحابه. در وضو هیچ کس نگفته که کسی وضو بگیره در اثنای نماز محدث و حدث اصغر بشه نمازش صحیحه، بره وضو رو تجدید کنه بیان نماز رو ادامه بده. که اینو ما جواب دادیم که ممکنه چون شرایط اضطراری داشت این شخص و لذا تیمم کرد، شارع بهش ارفاق کرده باشه. اشکال دومی که آی خویی مطرح میکنن میفرمان که صدر این صحیحه فرموده که کسی دو رکعت نماز خوند بعد آب پیدا کرد، همون نمازی که با تیمم خونده ادامه بده، نیاز به تجدید وضو نیست. لمکان انه دخلها و هو علی طهر به تیمم، چرا؟ برای اینکه این به حالت طهارت تیممیه وارد این نماز شد، حالا در اثنا آب پیدا کرده مشکلی نداره نمازش رو ادامه بده. پس معلوم میشه تیمم خصوصیت نداره، نکته در طهارت بودن تیممه که در وضو هم این نکته هست و باید در وضو هم همین رو بگیم، در حالی که این خلاف تسالمه اصحابه و لذا باید روایت طرح بشه. اینم جوابش اینه که آقا تو این ذیل که نگفت لمکان انه دخل الصلاة به طهر به تیمم، اون صدر روایت این بود که کسی تیمم کرد دو رکعت نماز خوند وسطش آب پیدا کرد، امام میفرمان نمازش رو ادامه بده چون داخل شد در نماز با طهارت ناشی از تیمم. اونجا امام تعلیل کرد فرمود لمکان انه دخلها و هو علی طهر به تیمم، چه ربطی به سوال دوم داره که راجع به احداث حدث هست؟ و پس این دو اشکال آقای خویی وارد نیست. اما اینکه برخی گفتن عهد صفه اصحاب ما ان، ما دیروز جواب داریم که این خلاف ظاهره و مؤیدش را امروز عرض میکنیم که چرا میگیم خلاف ظاهره. چون اگر این آقا فرض نشده که حدث اسقر ازش صادر شده، خب زراره با همون جواب از سوال اول باید به نتیجه میرسید. چون از امام پرسید شخصی تیمم کرد دو رکعت نماز خوند بعد آب پیدا کرد چه بکنه؟ امام میفرمون نمازش رو ادامه بده با همون تیمم. چرا؟ چون داخل شد در نماز با حالت طهارت که ناشی از تیمم بود، دیگه وجهی نداره نمازش رو به هم بزنه. خب این تعلیل امام شامل کسی میشه که یک رکعت هم نماز خونده بعد آب پیدا کرده، چون لمکان انه دخله و علی طور متعمم شامل او هم میشه. و دیگه زراره بیاد باز تکرار کنه همون سوال، بگه حالا اگه یه رکعت خونده بود بعد آب پیدا کرد اون چیه؟ خب امام که فرمود لمکان انه دخله ها، یعنی دخله فستلات و هو علی طور متعمم، نامعنوسی که زراره از این جواب امام نفهمه حکم کسی را که یک رکعت نماز خوند بعد آب پیدا کرد، چون اونجا هم لمکان انه دخل و علی طور متیمم میاد دیگه. پس این که در سوال دوم گفت صلا رکعتن ثم و احدث فاصاب ما هن، دیگه اینو معنا نکنید، یعنی اتفق ان اصاب ما هن، که تکرار همون سوال قبلیست، فقط در سوال قبلی گفت دو رکعت خونده، حالا میگه یه رکعت خونده. خب جواب همین یه رکعت هم با اون تحلیل امام باید فهمیده باشه زراره، معلوم میشه این سوال عوض شده. سوال اینه که عهد صفه اصحاب ما هم در همون فقرات استصحاب سوالا را عوض میکرد، سوال از استصحاب نکرد، امام در جواب تحلیل کرد گاهی. سوال از ابتلاء به نجاست در حال نماز بود، سوال این بود، سوال ها متفرق بود. حالا کسانی که مثل آقای سیستانی میگن ما باید وثوق و اطمینان به صدور حدیث پیدا کنیم از امام، خب ممکنه این شبهات باعث بشه انسان وثوقش سلب بشه، بگه شاید یک خللی در نقل زراره هست. اما کسانی که قائل به حجیت خبر ثقه‌اند مثل ما، ولو وثوق به صدور نیاد، لولا اعراض مشهور از این روایت، خب وجهی نداره که به این روایت فتوا ندن.
در مقام جمع
معارض ندارد که ما جمع بکنیم، معارض ندارد، همین استبعاد فقط میشود. اصلا شما یه جا پیدا کنید عهده سمیانه اتفقه اومده باشه، عهده سمیانه اتفقه اومده باشه. همون قاموس هم که گفت الاحداث امتار اول سنه، نگو احدثه ای وجد المطر. حالا مرحوم فیض که از کاشان ادعا بکنه شای اون فی العرب، شما قول او را قبول میکنید، ما میگیم لیسه به شای فی العرب. چه مرجعی داره؟ قول کاشانی قبول از قول زنجانی نامقبول؟ خب عرض شد خدمتتون که از این بحث بگذاریم. مطلب دوم اینه که قبلا ما بحث کردیم از برخی از روایات استفاده میشه بعد از رفع رأس از سجده اخیره نماز، اگر حدث صادر بشه از انسان بدون اختیار. از روایات استفاده میشه که نماز صحیحه، وضو میگیره و تکمیل میکنه اون نماز را، امامم در کتاب الخلل صفحه 131 فرمودن مقتضای قواعد اصلا صحت نمازشون، فرائض را آورده، هر چه مونده سنت از سنت و لا تنقض الفریضه میگیرتش. آقای سیستانی هم نظرشون همینه، منتها در حاشیه اون احتیاط کردن. صدوق ف فتوا میده به اینکه این نماز صحیحه. خب علامه مجلسی هم میگه نظرشون درسته. خب دلیلشون هم مثل صحیح زراره است دیگه، الرجل یهدس بعد ان یرفع رأسه فی السجده الاخیره و قبل ان یتشهد قال ینصر فیتوضا فیتشهد ثم یصلی و این کان الحدث بعد الشهادتین فقط مزد صلاته. وسائل جلد 6 صفحه 410. خب ما قبلا این رو بحث کردیم و گفتیم بله این فرمایش درسته، منتها معارضش روایت حسن ابن جهمه. اگه شما سند روایت حسن ابن جهم رو قبول کنید میشه معارض این روایت و امثال آن. روایت حسن ابن جهم وسائل جلد 7 صفحه 234، رجل صلى الظهر او العصر فاحدث حين جلس في الرابعه قال ان كان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله فلا يؤد و ان كان لم يتشهد فليؤد. محقق احمدانی گفته ها چرا تعارض بکنن؟ فلیؤد رو در روایت حسن بن جهم حمله بر استحباب اعاده میکنه. خب ما گفتیم نه این عرفی نیست، یعید با لا یعید جمع عرفی ندارد، یکی ارشاد به فساد یکی ارشاد به صحت، اینا با هم جمع عرفی ندارن. منتها ما مشکلمون اینه که سند این روایت حسن بن جهم تمام نیست، درش عباد بن سلیمانه که توثیق نداره، فقط در رجال کامل و زیارات بود، قبلا آیخویی قبول داشت، اونم که بعدا عدول کرد. مقتضای صناعت اینی که همین نظر صدوق رو قائل بشیم، ولی چون مشهور قائل نشدن ما مثل آی سیستانی احتیاط میکنیم. البته معنای این احتیاط این نیست که احتیاطا وضو بگیرد نمازش را تمام کند یک نماز دیگر بخواند، نه، هر جا احتیاط کردیم اصلا نماز رو به هم بزن، چون این نماز دیگه صحت ظاهریه نداره. وقتی احتیاط واجب شده این صحت ظاهریه نداره، صحت ظاهریه نداره، حرمت قد نداره، چون دلیل حرمت قد اجماع قدر متقن جاییست که نماز صحیح ظاهری باشه. حتی بالاتر بگم آقای سیستانی میگن صحیح ظاهری هم بود باز عذر عرفی داشتی میتونی نماز رو به هم بزنی، مثل شکیات و حال نداری، شک بین دو و چهار اونم مورد بحثه که چه باید کرد، شک بین دو و سه بعد اکمال سجدتین یک رکعت ایستاده بخوانم یا دو رکعت نشسته بخوانم، ولکن بابا از نوع نمازی میخونیم. آقای سیستانی میگن اشکال نداره، ظاهرش هم همینه، چون اطلاقی در حرمت قطع فریضه ما نداره. حالا ماننفی اصلا صحت ظاهری هم وقتی نداشتون احتیاط واجب، یعنی صحت ظاهری نداره، اجزا مجزی نیست.
شما صحت ظاهری قائل نیستید یعنی میخواید ابراز کنید؟
نه خیر، فرض اینه که کسی که احتیاط میکنه یعنی فتوا به صحت ظاهری نمیده، وقتی فتوا به صحت ظاهری نداد موضوع میشه برای دیگران برای جواز قطع. خب یک نکته عرض کنم و اون اینه که آقای خویی اون بحث در تشهد هم مطرح کردیم، کلامش یه جوریه، اونجا حواله میده به اینجا، اینجا حواله میده به اونجا. چطور؟ تو جلد 15 موضوع صفحه 244، چون بحث وجوب تشهد مطرح میشه، بعضی ها میگن خب این روایت دلیل بر اینه که تشهد واجب نیست، میگن نه آقا این دلیل بر اینه که حدثه بعد از سجده ثانی رکعت اخیره مبطل نیست. تو اینجا که صفحه 419 یکی میگه خب حدث بعد از رفع رأس از سجده ثانیه پس مبطل نیست، ایشون میگه نه این دلیل اینه که تشهد لازم نیست. خب ما بالاخره نفهمیدیم، پاس دادن از یه بس به بحث دیگه برای اقناع طلاب خوبه، ولی وجدان خود گوینده آسوده نمیشه. تو هر بحثی از اون بحث دفاع میکنن، میگن مربوط به بحث ما نیست، مربوط به بحث آینده است. تو بحث آینده میگن مربوط به بحث گذشته است. خب راجع به حدث قبل از سلام هم که روایت داشتیم، موثقه زراره میگه بر رجل یسلی ثم یجلس فیحدث قبل ان یسلم قالت هم مسلاتو، که ما کل اینا رو هم کردیم بر حدث غیر اختیاری، گفتیم فیحدث قبل ان یسلم اصلا این انصراف داره به حدث غیر اختیاری، ولی اگر عمدن احداث حدث میکنه تعبیر کنن فیحدث قبل ان یسلم، اصلا این عرفی نیست، ولی این حدث ها غیر اختیاریه و ما ملتزم میشیم، ولیکن چون مشهور قائل نشدن احتیاط میکنیم. از این بحث بگذاریم. نه قاعده امام فرمودن صحت نماز علی القاعده است، از سنت لا تنقض الفریضه، چون شامل مستر میدونه امام مسیح سیستانی از سنت لا تنقض الفریضه را، و اینا مستر شد به ابطال و وضو دیگه، بی اختیار بود و دیگه امکان تدارک نیست. روایت آمده تعبدن گفته که وضو بگیر تشهد و سلام را تدارک کن، این بخشش تعبده. خب از این بحث بگذاریم. از ثالث از تکفیر، مبطل سوم نماز دست بسته نماز خوندنه، به معنا وضع احد الیدین علی الاخرى علی النحو الذی یصنعه غیرنا ان کان عمدن لغیر ضرورت، اگر عمدن باشد بدون ضرورت تقیه مبطل نماز است، اما اگر سهوًا باشد مبطل نماز نیست، اگر هم از روی تقیه باشد مبطل نماز نیست، بلکه ترک تکتف در حال تقیه اون شبهه مبطل بودن داره، که حالا اون رو بعدها بحث میکنی. خب این بحث مهمی است از حیث بحث علمی، و الا در عمل ما مبتلا نیستیم حتی در حال تقیه هم الان، چون خود عامه دو جورن، برخی تکتب میکنن برخی نمیکنن، ولذا عملا تقیه هم اختزا نمیکنه تکتب را. بعدش هم آخوند معمم شیعه اونجا اصلا قباحت داره دست به سینه بندازه، میگه بهش برسن میگه انت عمریون مثلنا، اصلا میخندن با آدم. حالا عام مشهورشون مستحب میدونن، حالا عرض میکنم، حالا اختلاف بین فقهای خودمون رو بگم، فقهای ما مشهور گفتن مبطل نماز، این یه قول. قول دوم صاحب مدارک و صاحب ماله میگن مبطل نماز نیست ولی حرام تکلیفی است، حرام. قول سوم، نخیر، مشهور فقط گفتن مبطل نماز است. قول دوم اینه که فقط حرام تکلیفی است، مبطل نماز نیست. قول سوم اینه که هم مبطل است هم حرام تکلیفی است. البته صاحب مفتاح الکرام میگه ظاهر فتاوا و نصوص همین قول سومه، ولی این ثابت نیست. قد متفقین که مشهور مبطل میدانن، حالا عرض می‌کنم شما اگه قصد خضوع نکنی همینجوری دست بذاری، دستت رو روی دستت بذاری رو سینه، قصد جزئیت نکنی، قصد تشریع نکنی، معلوم نیست مشهور حرام بدانن. حالا اجازه بفرمایید. قول چهارم، برخی مثل محقق در معتبر مقدس اردبیلی صاحب حدائق
میگن مکروهه، مثلا حرام نیست، نه حرام است نه مبتلا است. اینم قول چهارم. قول پنجم قولی است که مرحوم حاشق عبدالکریم حائری بهش تمایل داره، میگه مکروه است به عنوان اولی و حرام است به عنوان شعار مجوس. اینم قولی است که مرحوم آقای حائری بهش تمایل داره در کتاب الصلاه صفحه 293. خب استدلال مشهور بر مبتل بودن تکتف رو ببینیم چیست. قبل از اینکه استدلال مشهور رو بررسی کنیم، قول عامه رو هم بد نیست اینجا متعرض بشیم، ببینیم عامه چی گفتن. ما از فرمایشات آقای سیستانی استفاده کردیم، ایشون میگن عامه مستحب میدونن، مشهور عامه استحباب تکتفه. نقل شده که مالک قائل به عدم استحباب بود، در نیل الاوتار جلد 2 صفحه 208 اینو میگه. اوزاعی قائل به تخییر بود، یعنی مالک مکروه میدانست، ظاهرش اینه، چون میگه که یرسلهما ولا یزع الیمنا علی الیسرا. اوزاعی میگفت مخیری، یعنی هیچ کدام نه مستحب است نه مکروه، فرقی نمی کنن. در نیل الاوتار خودش میگه مستفاده از روایت وجوبه، مگر اجماع بر عدم وجوب باشد، که انه او شبهه داره که اجماع عامه بر عدم وجوبه. این قولی که به عامه منسوب است، پس مشهور عامه مستحب میدونه. خب سنت هم با استحباب میسازه دیگه. حالا ببینیم ادله مشهور بر قاطعیت تکتف چیه. استدلال کردن به اولا اجماع، بودن اجماع داریم بر مبتل بودن تکتف. جواب اینه که وقتی محقق در معتبر ابوالصلاح حلبی میگن مکروهه، اصلا نه مبتل نه حرام، چجور شما ادعای اجماع میکنید؟ حالا محقق جزء متقدمی نیست، ابوالصلاح حلبی که جزء متقدمینه. ثانی یعنی اجماع مدرکی است، ناشیست از روایات. ثالثا قدر متقن از اجماع جایی است که تکتف را به قصد جزئیت بیاورد. چون ببینید تکتف سه جور میشه آدم انجام بده: یک، به قصد جزئیت بیاره. دو، به قصد جزئیت نیاری، خضوع مقارن با نماز رو قصد کنی، بگی ما چون میخواییم در نماز خاضع باشیم و لذا مستحب مستقل است، نه اینکه جزء نمازه، مستحب مستقل است که در هنگام نماز ما دست به سینه بیستیم. گفتن خلیفه دوم اسیر کرد سربازان ایرانی را در جنگ اعراب و ایران، اینها صف کشیدن دست به سینه ایستادن. خلیفه دوم سوال کرد این چه کاریه؟ گفتن این کاری است که در هنگام دیدن بزرگان ایرانی ها انجام میدن. او هم خوشش اومد، گفت خب خوبه، ما هم تو نماز همین جور کاری بکنیم که خدا خوشش بیاد. حالا خدا رحم کرد که ایرانی ها سلام نظامی ندادن، والا خلیفه دوم گفت تو نماز بیایید به خدا سلام نظامی بدید. خب اینم دوم. سوم این که نه به قصد جزئیت، نه به قصد اینکه مستحب مستقل است، تکتو به هیچ کدام از این دو قصد تکتف بکنند. اطلاق کلام مشهور این است که هر سه قسم مبتل است. اطلاق کلام ببینید، حالا اتفاقا همین رو اینا میگن، میگن خب اگر بنا بود که صرف وضع ید الیسرا علی الیمنا اون تکتف منهی و نباشه، خب تقیه مورد پیدا نمیکنه که شما دلت که دست دیگران نیست، شما همینجوری دست به سینه بگذار تظاهر کن، هیچ قصد جزئیت نکن، قصد خضوع هم نکن، خلاف نکردی. این که میگن جائز نیست تکتف مگر در حال تقیه، معلوم میشه در حال تقیه اون تکتف حرام موضوعش موجود میشه، اونطور چون تقیه حکمش برداشته میشه. تو اینو معید میگیرم برای اینکه مطلق تکتف حرامه و مبتله، یا مبتله یا حرامه یا هر دو، منتها تقیه رافع حکمشه. در حالی که اگر بنا باشه تکتف بدون قصد جزئیات و بدون قصد اینکه این خضوع خاص مستحب است اصلا منهی عن نباشه، خب ما وقتی بین عامه نماز میخونیم همین قسم سوم رو قصد میکنیم، اونه که از قصد ما خبر ندارن، نه قصد جزئیات میکنیم نه قصد استحباب این نحوه از خضوع و خشوع. اونا بله دیگه، منم همین رو عرض میکنم دیگه. پس مشهور فقها گفتن مطلق، مشهور گفتن مطلقا تکتف قاطع است، ما میگیم اجماع ثابت نیست، ولی حرف مشهور. معلوم نیست همه این طور باشه که مطلقا تکتف رو مبتل بدانن یا حرام بدانن. شاید همون قسم اول را که قصد جزئیت هست حرام بدان. مشهور بله، مشهور کلامشون مطلق هست. خب مشهور همون یا حرام یا قاطع، حالا قاطع میدان. بله بنده عرض میکنم اجماع دلیل لبی است. مشهور اطلاق کلامشون اقتضا میکنه که تکتم مطلقا مبتل نمازه مگه در حال تقیه. حتی این قسم سوم اگه تقیه نبود، قسم سوم ما هم طرف رفته تو زاهدان برای اینکه دل بعضی ها رو خوش بکنه، این هم تکتب بکنه، این تقیه نیست که. تقیه در بلاد عامه است، امام هم فرمود تقیه در بلاد عامه است. اگر حالا اونم ما بحث داریم، ولی قطعا در بلاد شیعه تقیه نیست. خب ما اجماع را از باب کشف از ارتکاز متشرع قبول داریم و دلیل لبیست قدر متعقن باید عقص بشه. خب بگذاریم، پس اجماع درسته. دلیل دوم گفتن قاعده اشتغال. خب اینم جوابش روشنه دیگه. اولا قاعده اشتغال فرع بر عدم اطلاق لفظی و مقامی است که نفی کند مانعیت تکتف را. ثانیا اطلاق لفظی و مقامی هم نداشتیم که نفی کند مانعیت تکتف را. اصل براءت که داریم، اصل براءت از مانعیت آن جاری می‌کنیم. دلیل سوم دیگه چون مطرح شده بگیم، گفتن مقتضای توقیفیت عبادات، العبادات توقیفیت. من نمیدونم حالا این مقصود چیه، اگر مقصود اینه که عبادت را ما نمیتونیم تأسیس کنیم مگر احراز بکنیم امر دارد، بله درست، چون اگر بدون احراز امر یک عبادتی رو ما تأسیس کنیم میشه تشریع محرم، ولیکن آیا این به اون معناست که بدون این که ما قصد جزئیت بکنیم در این تکتف یا بدون قصد استحباب شرعی صرفا یک مظهری از مظاهر خشوع، نمیگیم جزء نماز است، نمیگیم مستحب شرعی است، میگیم خب یکی گردنشو کج میکنه تو نماز اینجوری خاشه، ما گردنمون درد میگیره وقتی کج میکنیم، دیسک گردن داریم درد میگیره، به جاش تکتف میکنیم یعنی مظهر خشوعه. خدا چیزی نسبت نداریم که، نگفتیم جزء شرعی نمازه، نگفتیم مستحب شرعی است این تکتف، منافات با توقیفیت عبادات نداره که. حالا این دفاع شما از عامه انشالله مورد قبوله اونا قرار میگیره، ولی حالا اونا گفتن مستحب و شرعن، بلکه اونا یک روایاتی هم روایات مجعولی دارن که به پیغمبر نسبت میدن، با اینکه معروف اینه که خلیفه دومی کار کرد یه روایات جعلی دارن که زمان پیغمبر این بود، و این واقعا عجیبه، زمان پیغمبر بود و هیچ کس خبر نداشت. نه اون که مجوس رو دید این کار رو میکنن. خب عرصه دلیل چهارم گفتن فعل کثیره، ماهی صورت صلاته. خب اگه اینها نظر دارن به عرف چه فرق میکنه؟ عرفن دست به سینه بذاریم یا دست به ران بگذاریم فرق میکنه؟ دست به ران میگذاره این فعل کثیر نیست، دست به سینه بگذاره این میشه فعل کثیر، ماهی صورت صلات این دیگه شوخیه. نه فعل کثیر اتوان دست به ران به این شکل امن نداره، تبرکه، تبرک نه، اون دست به رانی که به نحو تبرک باشه نهی داره، نه یک راحتی داره. خب عرض سمت خدمتون که دلیل پنجم که عمده ادله است روایات، روایت صحیحه محمد بن مسلم امروز بخونیم، ان احدهما علیهما السلام وسائل جلد 7 صفحه 265، قلت له الرجل یزع یده فی الصلاة و هک الیمنا علی الیسرا فقال ذاک تکفیر، تکفیر یعنی خشوع، تکتف اسمش تکفیر هم هست، لا تفعل، گفتن لا تفعل نهی از یک شیئی در ضمن عبادت ارشاد به فساده، مثل لا تقهقه فی السلام، این هم میگه لا تفعل یعنی لا تفعل فی السلام، و لذا مشهور به این روایت استدلال کردن بر ارشاد به مانعیت و قاطعیت تکتف در نماز. تأمل بفرمایید بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمین.